اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. رقم تلفات حمله انتحاری بعد از ظهر روز شنبه بر موتر حامل کارمندان پوهنتون نظامی مارشال فهیم به 15 تن رسیده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که انتحاری کلنده واسکت انتحاری خود را در منطقه چاراهی قنبر در جاده عمومی منفجر کرده است که در آن بر علاوه کشته شدگان 4 تن مجروح شده است. گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما مسئولیت حمله انتحاری شام جمعه در مسجد امام زمان را گروه داعش به عهده گرفت. وزارت داخلی افغانستان رقم تلفات مسجد امام زمان را 56 کشته و 55 زخمی اعلام کرده است. منشی عمومی ملل متحد، ایالات متحده و پاکستان نیز با نشر اعلامیه حمله روز جمعه بر مساجد را در کابل و غور شدیداً محکوم کردند. و این در حال است که در 2 ماه گذشته تلفات سنگین به طالبان در هلمند وارد شده و آن گروه شکست خورده است. حیات الله حیات ولی هلمند روز شنبه در کابل با بیان این مطلب به خبرنگاران گفته است که نیروهای افغان در 2 ماه گذشته 415 مخالف مسلح را به شمول قماندانان و افراد کلیدی طالبان در هلمند کشتن و حدود 150 تن را به شمول 6 انتحاری و افراد مهم طالبان بازداشت کردند. آقای حیات گفته است که در 2 ماه گذشته 3 عملیات را در بخشای از آن ولایت انجام دادند که در نتیجه آن ولسوالی های ناوه و گرشک به تصرف نیروهای افغان در آمده و عملیات هم در اطراف شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی جریان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تسخیر شهر رقه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه را ستایش کرده است. رئیس جمهور ترامپ طی اعلامیه روز شنبه گفت که شکست داعش در پایتخت خودخوانده آنان یک پیشرفت مهم در مبارزه علیه محو سازمانهای دهشت افغان است و قدم بعدی آغاز دوری خواهد بود که نیروهای امنیتی محلی حمایت می شود، خشونت ها در سراسر سوریه کاهش خواهد یافت و وضعیت برای پیشروی های یک صلح دائمی به میان خواهد آمد. بعد از اعلام آزادی شهر رقه روز سه‌شنبه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه، تصاویر نشر شده از این شهر ویرانی عظیم را نشان می‌دهد. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گزارش می‌دهد که در جریان درگیری‌های 4 ماهه برای بازپسگیری شهر رقه 3200 غیر نظامی جان‌هایشان را از دست دادند. و نیروهای حکومت سوریه و متحدین آن روز شنبه کنترل شهرک عمدتا مسیحی نشین القرتین را دوباره در دست گرفتند. افراد مرتبط به گروه داعش آن شهرک را در اواخر ماه گذشته تصرف کرده بودند. گروه داعش در سوریه تا هنوز هم کنترل ولایت دیرالزور در شرق آن کشور و برخی مناطق کوچک دیگر را در دست دارد، در حالی که این گروه در عراق با شکست مدهش مواجه شده است. اما وزرای داخلی 7 اقتصاد بزرگ جهان توافق کردند تا پس از این علیه مفکوره گروه داعش در جهان به مبارزه بپردازند. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در صحبت تلفنی روز شنبه درباره نشست اواخر ماه اکتبر در آسانا پایتخت قزاقستان بحث کردند که قرار است روی پیشرفت‌ها در جنگ سوریه برگزار شود. مذاکرات هاستانه با میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه در اواسط ماه سپتامبر برگزار شده بود که 3 کشور توافق کردند ناظرین خود را در امتداد ساحات امن در منطقه ادلب که تحت کنترل گروه داعش قرار دارد مستقر سازند. روسیه و ترکیه در جنگ سوریه از جناح‌های متخاصم حمایت بکنند، اما تلاش‌ها صورت گرفته تا حضور آنان در سوریه بر روابط اقتصادی و تجارتی میان انقره و مسکو تأثیر نگذارد. جماعت الاحرار، یک شاخه انشعابی طالبان پاکستانی، کشته شدن عمر خالد خراسانی رهبر این گروه را تایید کرد. جماعت الاحرار، یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی، اسد افریدی را به حیث رهبر خود نامزد کرده است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که اسد افریدی یک از قماندانهای ارشد جماعت الاحرار است و به عمر خالد خراسانی رهبر پیشین آن گروه نزدیک بود. یک قماندان جماعت الاحرار به روی ترز گفته است که عمر خالد خراسانی در زمان حیاتش اسد افریدی را به حیث معاون خود گماشته بود. عمر خالد خراسانی هفته گذشته در اثر یک سلسله حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان کشته شد. رهبران مسلمان در واشنگتن حملات اخیر در موگادیشو پایتخت سومالیا را محکوم کردند. در این حملات نزدیک به 400 تن کشته و 228 تن زخمی بر جای گذاشت. این امامان و دیپلمات‌ها نگرانی خود را روی اوضاع در آن کشور بیان داشتند. اعضای هم رئیس جمهور سومالیا حالت جنگ را علیه گروه تنرو الشباب در آن کشور اعلام می‌کند. صدر اعظم سومالیا روز شنبه با بیان این مطلب همچنان رقم کشته شدگان حمله مرگبار هفته گذشته در پایتخت آن کشور را تایید کرد. گروه الشباب درباره آن حمله ابراز نظر نکرده، اما مقامات سومالیایی تنروان آن گروه را مقصر خواندند. ایالات متحده یک نقش حمایتی را در حملات تازه نظامی خواهد داشت، اما مقامات سومالیایی درباره نحو نقش حمایتی ایالات متحده در آن کشور چیزی نگفته است. سخنگوی اردوی سومالیا روز شنبه گفت که در حملات تهاجمی علیه گروه الشباب هزاران سرباز شرکت خواهد کرد. در اثر درگیری میان پلیس مصر و پناهگاه‌های تنرو در نزدیک قاهره کم از کم 55 پلیس به شمول 20 افسر و 34 سرباز کشته شدند. مقامات مصری روز شنبه با تایید این خبر گفتند که تبادله آتش ناوقت جمعه شب صورت گرفته است و احتمال افزایش کشته شدگان وجود دارد. وزارت داخله مصر با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرد، اما از رقم تلفات چیزی نگفته است. و شنوندگان گرامی، 5 رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا به منظور جمع‌آوری پول برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده طوفان‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا، پورتوریکو و جزیره ورجن امشب به وقت آمریکا در یک کنسرت اشتراک می‌کنند. براک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، جورج اچ دبلیو بوش و جیمی کارتر رؤسای سابق آمریکا در شهر کالج استیشن در شرق ایالت تکساس در کنسرتی که تحت نام از عمق قلب درخواست آمریکای واحد راه اندازی شده است اشتراک می‌ورزند. در این جمع دونالد ترامپ رئیس جمهور بر حال این کشور اشتراک نکرده، بلکه از طریق یک پیام ویدیویی از آنان که در این برنامه اشتراک کردند تشکر کرده و گفته است که ایالات متحده از هر زمان دیگر آماده خدمت بیشتر به آسیب دیدگان است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از رویا زمانی شنیدن. اکنون هم توجه شما را به داشته‌ها و مطالب این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌دارم. در نخستین گزارش، اداره زراعت و مالداری ولایت کنر خواستار ماشین‌های تولید چوچه مرغ در آن ولایت شده است. مسئولان آن اداره گفتند با وجودی که در عرصه پرورش مرغ به سوی خودکفایی روانند، ولی هنوز هم چوچه مرغ را از پاکستان وارد می‌کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
ولایت کنر یکی از ولایات کوهستانی در شرق افغانستان است که باشندگان آن بیشتر پیشه مرغداری و مالداری را با پیش میبرند. اداره زراعت و مالداری این ولایت میگوید در عرصه پرورش و نگهداری مرغ در مرکز و ولسوالی ها با سوی خودکفایی روان میباشند، ولی در عرصه تولید چوچه مرغ هنوز هم محتاج کشوری همسایه هستند. انجینر ناملا صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر میگوید همه روزه صدها چوچه مرغ از طریق ولایت ننگرهار به ولایت کنر از پاکستان وارد میگردد، ولی این اداره در صدد جلوگیری آن توسط ایجاد ماشین های چوچه کشی هستند. آقای صافی گفت به وزارت زراعت و مالداری افغانستان پیشنهاد نمودند تا ماشین های تولید چوچه مرغ را در کنر ترویج نموده و جلوی واردات پاکستانی را بگیرند. صافی در مورد علاوه کرد اکثر کارها چنین است که ما را مجبور می سازد تا ما در انحصار مارکت پاکستانی باشیم. اکثر مواد خوراکی را ما از پاکستان وارد میکنیم. نمیمانند که فرمداران ما برخورد مستقلانه در بازار کنند. ما در تلاش هستیم که برای مرغداران زمینه های خوبی مهیا سازیم و اینجا هجری داشته باشیم. زمانی که تعداد فرم های ما به 1000 و یا 1500 رسید، ما حتما باید هجری داشته باشیم و در آن زمان تولید هم داشته می باشیم. ولی در همین حال مرغداران می گویند نبود ماشین‌آلات در شهر اسدآباد و ولسوالی های کنر باعث شده تا واردات پاکستانی را پرورش کرده و بازار عرضه کنند. سیلانی مرغفروشی است که از مدت 8 سال به این طرف در شهر اسدآباد واردات پاکستانی را می فروشد. می گوید در صورتی که هجری یا ماشین تولید چوچه مرغ در کنر ساخته شود، بالای بازار کارشان تاثیرات دارد.
که وقتی اوس روزگار مردم خراب است، کار روزگار نیست، مردم نفقه اولادی خونه میتاره که دیگه مرغ چی بخوره. ابھی دیگه فرمی که از بازی نسل کشی خودشان نمیتانه که از پاکستان فر چوچار میارن، بعد فارم مندازن تا 40 روز 50 روز را کلان میکنه، بعد از او چوچه میشه بس سودا میکنه میارن از فارم میکشن.
در کنر اکنون در حدود 500 فارم مرغداری در شهر و ولسوالی ها فعالیت دارد. اداره زراعت و مالداری ولایت کنر در صحبت با رادیو آشنا از خودکفا شدنشان در زمان کوتاه در بخش پرورش و نگهداری مرغ خبر داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان که برای آغاز 59مین جلسه کمیسیون من خشونت علیه زن به بلخ رفته است، تأکید می کند که کمیسیون های من خشونت که در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارند، به قربانیان ازدواج های اجباری دسترسی ندارند. این نگرانی وزیر امور زنان افغانستان در حال مطرح می شود که پیش از این نیز کمیسیون حقوق بشر در شمال از وضعیت ناگوار زنان ابراز نگرانی کرده بود. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
ادامه خشونت ها علیه زنان در کشور پای وزیر امور زنان را برای آغاز کار 59مین جلسه کمیسیون من خشونت علیه زنان به بلخ کشانید. دلبر نظری، وزیر زنان افغانستان، گفت که به خاطر موجودیت نگرانی های امنیتی، اعضای این کمیسیون به قربانیان ازدواج های اجباری در روستاها دسترسی ندارند. هرچند وزیر زنان کشور از رقم دقیق از ازدواج های اجباری در روستاهای افغانستان ارقام نمی دهد، اما تاکید دارد که کمیسیون های منع خشونت علیه زنان در 34 ولایت به هدف تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان قضایای خشونت را بررسی می کنند.
اما شما می فهمید که در اواخر ازدواج های اجباری زیاد شده، اما دسترسی شما به خریجات کمتر است، دسترسی شما به ولسوالی ها کمتر است. شما به حیث مسئولین درجه یکی ولایت که در قسمت کمیسیون من خشونت شما عضویت دارین، شما سخت مسئول هستین در این قسمت. کمیسیون، بازم میگم که کمیسیون من خشونت،
59مین جلسه کمیسیون من خشونت علیه زنان در ولایت بلخ در حال راه اندازی میگردد که کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال از وضعیت زنان به دلیل مداخله زورمندان محلی در قضایا و عدم دسترسی به محاکم عادلانه ابراز نگرانی می کند. قاضی سید محمد سامی، رئیس این کمیسیون، به صدا امریکا می گوید که در جریان 6 ماه امسال بیشتر از 143 مورد خشونت ها علیه زنان را ثبت کردند.
در مجموع در هر نقطه که زورمندا وجود داشته باشه، افرادی که مسلح غیر مسئول هستند و یا کسایی هستند که فراتر از قانون عمل میکنن، فراتر از قانون خود فکر میکنن، اینا پلش مانع هستند، هم برای تطبیق قانون، هم در ازدیاد خشونت و هم برای صدها نوع جنایت دیگه که در داخل جوامع اتفاق میفته. یقینا که موجودیت زورمندا در هر ساحه و در هر جای و کسایی که فراتر خود از قانون حساب میکنه و متاسفانه قانون بالای از اونا به صورت اساسی تطبیق نمیشه، اینا مانع هستن برای پیشرفت، برای ترقی، برای تامین عدالت.
از سوی هم مسئولان بخش زنان در سازمان ملل متحد از تلاش ها با همکاری دولت افغانستان برای محو فرهنگ خشونت در خانواده ها خبر می دهند. دکتر میوه کاتو، رئیس منطقه‌ای آسیا و حوزه اقیانوس در اداره ملل متحد برای زنان یا UN Women، در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که کارهای حکومت افغانستان برای تحقق حقوق زنان در جریان چند سال گذشته بسنده نبوده و نیاز است کارهای اساسی در خانواده ها صورت بگیرد. اگر ما ببینیم دولت افغانستان نسبت به سالهای گذشته تغییرات مثبت آمده و دولت افغانستان یک سلسله تدابیر مشخص برای زنان گرفته، اما بسنده نیست. باید کارهای بیشتر برای زنان و حقوقشان صورت بگیرد تا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی زنان کمک شوند. مشکلات زنان جدا از سایر مشکلات نیست.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 می شنوید. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که شمار سربازان افغان که از برنامه های آموزش نظامی در ایالات متحده فرار می کنند افزایش یافته است. سیگار با نشر گزارش اذعان داشته که میزان فرار سربازان افغان در مقایسه با سربازان سایر کشورها که برنامه آموزش های نظامی را در امریکا ترک می کنند بسیار بلند است. در رابطه با دلایل متواری شدن سربازان و اینکه این مسئله چه محدودیت‌هایی را در برابر برنامه‌های آموزشی در خارج از افغانستان ایجاد می‌کند، حفیظ آصفی مصاحبه با لیاقت علی امینی انجام داده که با سخنان آقای امینی در مورد آغاز می‌شود.
سلسله جاذبه‌های در خارج هست که ناشاید باعث از این میشه که تعداد جذب شود. و شرایط افغانستان یک شرایط جنگی و شرایط بسیار سختی هست، به جای شک نیست. مشکل عمده برای فرار مغزها و حتی فرار سرمایه از افغانستان به نظر ما مشکل ناامنی یا بحران ناامنی در افغانستان هست که این بحران متاسفانه سال به سال زیادتر شده رفته و این میتونه یک تهدید جدی برای کل مردم افغانستان از جمله نیروهای امنیتی افغانستان باشه و کسانی که در خارج میره و یک چیزی بی سابقه نیست. در گذشته ها هم ما نیروهای مختلف داشتیم، دیپلمات‌های ما و حتی افراد ملکی، اعضای هیئتی که در خارج هم میرفتن، اینا به یک شکل اینا پناهنده خارج میشدن و تا هنوز هم این مسئله جریان داره. مشکل اساسی در داخل افغانستان هست که از جمله در بخش نیروهای امنیتی افغانستان کسایی که آموزش‌های نظامی در کشورهای بیرونی می‌بینه خواهی نخواهی روی روحیاتش تأثیر می‌گذاره که یک روز ما هم ممکنه با آمی سرنوشت در داخل افغانستان سردوچار شدیم. بناهن ترجیح میده که خلاصه در امون کشورهایی که هست به یک شکل باید پناهنده شوه و امونجا زندگی کنه تا یک چند سباهی بتانه زنده بمانه. روی همین ملحوظ است که به نظر ما مشکل اساسی مشکل ناامنی و بحران در افغانستان هست.
دو سال قبل موج از پناهجویان از خاورمیانه، از شمال افریقا هم رسپار اروپا شدند. در این میان گفته شده که شمار واقعا مجبور بودند در حالت ناگزیری قرار داشتند، اما شمار هم با فکر و رویا یا خوابهای اطلاعی که فکر میکردند در با رفتن به کشورهای غربی به دست میارند راهی کشورها شدند. در مورد سربازان که خودشان داوطلبانه وارد صفوف نظامیان افغان میشن، چی فکر میکنین؟ شرایط امنیتی خب در افغانستان بر همه معلوم است، به کسایی که به جمع نیروهای امنیتی میپیوندن هم معلوم است برشان و کسانی که در خارج هم هستن این مسئله مشخص روشن است. پس بیشتر فکر میکنین این مسئله تصامیم فردی است بیشتر، باز هم رویای زندگی مجلل و مرفه و آسان در اروپا و غرب است که اونا را وامی داره به چنین کار، و یا ای که بیشتر مسائل اجتماعی؟
خب ببینیم مسئله رویاها هم هست، رویاها هم دخیل است در موجی از مهاجرت هایی که صورت میگیره. یک تعداد با آرزوی زندگی آرمانگرایانه مال و زندگی خود را در داخل افغانستان اینا در با مقصد رسیدن یا در نیمه راه از بین رفتن و اینا خب دوباره برگردانده شدن. ولی یک موضوع دیگه ای که اینجا در داخل افغانستان هست که باعث میشه این موج ها ایجاد شوه، بیشتر عوامل داخلی خود افغانستان هست. ما در داخل افغانستان علاوه بر بحران ناامنی که داریم، ما مشکلات اقتصادی هم داریم، ما حتی بحران اقتصادی هم داریم. امروز موضوع بیکاری یکی از موضوعات بسیار مهم است که برای مردم افغانستان مطرح است. امروز مردم گشنه هستند، بیکار هستند. امروز مردم بدنبالزی هستند که اگر راهی برای زندگی خود پیدا بکنند.
از طرف هم مثلا اردوی افغانستان، چون صحبت بیشتر از سربازان بود که برنامه های خود رها میکنن، قرار است اقتداد زیاد از تجهیزات رقم که شما در جریان هستن یه مقدار داده شده که از جمله هم یاد میکنم مثلا هلیکوپترهای بلک هاک و غیر تجهیزات پیشرفته ای که قرار است به اردوی ملی افغانستان سپرده شود. خب پرسنل ضرورت دارن تا برنامه های آموزشی را تعقیب بکنن، با این با وسایل بیشتر آماده شوند. متواری شدن از اونا برنامه های آموزشی را در خارج از کشور محدود و محدودتر می سازن. شما فکر میکنین دایر کردن برنامه های آموزشی در داخل کشور میتونه بسیار مؤثر باشه، چنان که اونا بتونن به عین رقم در خارج از کشور ای آموزش ها را کسب بکنن؟
ما طرفدار قضیه هستیم که برنامه آموزشی هم باید در داخل افغانستان باشه و هم در خارج از افغانستان. اما موضوع مهمی که هست ایست که یک مدیریت سالم و قوی باید در داخل افغانستان، در بخش اردو و در کل بخش نیروهای امنیتی ما باید بوجود بیاید. از زمانی که یک مدیریت قوی و متعهد روی کار بیاید، ما فکر میکنیم که یک بخشی از مشکلات قابل حل است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طرفداران انرژی قابل تجدید در ایالات متحده می گویند که در حال حاضر این نوع انرژی به صورت فزاینده در رقابت با انرژی فسیلی قرار گرفته است. کارشناسان سکتور انرژی در ایالات متحده می خواهند که به کشورهای حوزه دریای میکانگ نیز این پیام را برسانند که از بندهای برق و انرژی زغال سنگ استفاده کنند. گزارش صدای آمریکا را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
اکنون فرصتهای جدید اقتصادی و تکنولوژیکی برای متنوع ساختن منابع انرژی در کشورهای حوزه دریای میکانگ به وجود آمده است. این مطلب در یک گزارش مؤسسه استیمسن مستقر در واشنگتن تذکر یافته است. برین ایلر نویسنده این گزارش میگوید که کشورهای حوزه میکانگ باید ماستر پلانهای انرژی خود را مرور کنند تا اینکه راه نادرست را نپیمایند.
So it's a good time to take a pause. Not saying our message is not for.
این یک فرصت مناسب است تا یک اندازه درنگ شود. پیام ما این نیست که حوزه میکانگ پلانهای انرژی خود را به تعویق بیندازد، بلکه باید بکوشند از تمایلات جدیدی که رونما شده است خود را آگاه سازند.
تکنولوژی های جدید برای تولید انرژی برق اثرات سوی محیطی و اجتماعی کمتر نسبت به بندهای برق و دستگاه های تولید برق حرارتی دارد که با سوخت زغال سنگ فعالیت می کنند. کورتنی ودربی که نویسنده دومی این گزارش است نیز به این ارتباط دلایل اقتصادی را یادآوری می کند.
If you have solar available within the next few years at 6 cents a kilowatt hour, then some of the most damaging dams.
هرگاه انرژی آفتابی را با قیمت فی کلووات در ساعت 6 سنت به دست بیاورید، در این صورت آیا نیاز به بندهای بزرگ برق به وجود خواهد آمد که برای ساختن آن به امکانات مالی بسیار زیاد نیاز است؟
در حال حاضر نصفی از نیازمندی ها یا کمبود نیروی برق از بندهای آبی تأمین می شود. سوسوفید سخنگوی وزارت محیط زیست کمبودیا گفته است که حکومت ارزیابی جامع اثرات محیطی بندهای برق را انجام می دهد تا اینکه اثرات ناگوار محیطی را در این بندها کاهش بخشد.
کمبودیا با یه
انرژی از منابع متنوع به دست آمده می تواند و برق آبی از جمله منابع قابل تجدید است و کمبودیا از ظرفیت خوبی در این ارتباط برخوردار می باشد.
با وجود آن که کمبودیا تمرکز خیش را بالای ساختن بندهای برق معطوف داشته است، پروژه های انرژی متبادل نیز در این کشور با معاونت مالی کمک کنندگان به پیش برده می شود. در این حال خانواده ها به صورت روزافزون از مزایای تکنولوژی نیروی آفتابی آگاه می شوند. اونباوی 66 ساله یکی از هزاران دهاتی کمبودیایی است که تخته های آفتابی را جهت تولید برق نصب کرده است.
از دیر زمان برای برق انتظار کشیدم. بالاخره تصمیم گرفتم تا از تخته های آفتابی استفاده کنم. این خیلی خسته کننده است که در همه جا برق است، ما در تاریکی.
متخصصین در مرکز ستمسن میگویند که کمبودیا و سایر کشورهای حوزه دریای میکانگ در صددند تا در بخش تولید برق در تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری کنند. در این حال فرصت های خوبی در بخش انتقال و تجارت فرامرزی انرژی و توزیع برق در مناطق روستایی پیش آمده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش هم این که انتقاد شدید ایالات متحده از سیاست‌های کمبرا در استرالیا در برابر پناهجویان و مردم بومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سبب شد مقامات استرالیا ابراز مخالفت کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از شهر سیدنی سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
شورای سازمان ملل در مارچ 2006 تأسیس شد. این شورا که از 47 کشور تشکیل شده است، مسئولیت ترویج و حمایت از حقوق بشر را در سرتاسر جهان به عهده دارد. استرالیا در جریان این هفته یکی از 15 عضو جدید این شورا شد و کشورهایی از جمله افغانستان، پاکستان و قطر نیز اعضای تازه شمول این شورا می باشند. از جمله اعضای موجود این شورا، عربستان سعودی، چین و انگلستان می باشد. حکومت استرالیا گفت این برای کشورهای شامل در این شورا مهم است تا نحوه برخورد آنها در برابر حقوق بشر مورد سوال و بررسی قرار گیرد. کنبرا از سوابق کشورش دفاع کرده و تاکید کرد که استرالیا بزرگترین کشور دارای تعدد فرهنگی است که بیش از 865 هزار پناهجو را در خاک خود جا داده است. مقامات آن کشور همچنان اضافه کردند که آنها مراکز پرسش برانگیز اردوگاه‌های مهاجرین و پناهجویان را مسدود خواهند نمود و یکی از اقدامات در این راستا این است که تمام کودکان را از مراکز مهاجرین انتقال دادند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفت که استرالیا در قسمت حمایت از ارزش‌های حقوق بشر جهانی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. او می‌گوید ما در قسمت اعاده حقوق بشر موقفی عملگرا و اصولی داریم و تمرکز ما روی تقویت موارد متعدد از جمله توانمندسازی زنان، اعاده حقوق افراد بومی و ترویج مؤسسات حقوق بشری داخلی است. اما گروه های حقوق بشر سابقه این کشور را زیر پرسش قرار دادند. آنها به صورت مکرر استرالیا را متهم به توقیف پناهجویان در اردوگاه‌های بحری در اقیانوس آرام کردند و به این باورند که کنبرا برای سالهای متمادی جوامع بومی را نادیده گرفته است و این امر سبب افزایش فقر، کثرت بیماری‌ها و زندگی در زندان‌ها شده است. انا براون، مدیر حمایت حقوقی در مرکز شورای حقوق بشر میگوید همگام با حمایت استرالیا از حقوق همجنسگرایان باید در مورد موارد دیگر نیز غور و بررسی صورت گیرد. او میگوید استرالیا یکی از اعضای فعال و مؤثر در بخش حمایت از گروه LGB یا همجنسگرایان در سراسر دنیا است، اما بدیهی است که استرالیا در موارد دیگر ضرورت به بازنگری و کار بیشتر دارد. نکته قابل اهمیت این است که در مورد این موضوع صحبت شود و موقف اصولی در مورد آن اتخاذ شود. الزامی نیست تا این مسئله به عنوان نقطه ضعف نگریسته شود و جایگاهش در امور حقوق بشری به عنوان خلا مشاهده شود. استرالیا دوره 3 ساله اش را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جنوری شروع خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم کردیم. تا لحظات بعد که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه های پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.